سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو خدمتتون عرضه میکنیم تحت عنوان انقلاب در ارزیابی 40 ساله. خب 22 بهمن مصادف هست با سالگرد انقلاب، 40 سال از اون گذشته، و در فرهنگ ما، تاریخ ما، همیشه نمونه های 100 ساله و 10 ساله و 40 ساله معمولا اهمیت خاصی داره، به خصوص در ارتباط با مسئله انقلابمون. 40 سال خوب گذشته، فکر کردیم که از تشکر میکنیم از آقای بازرگان که تشبه اردن اینجا و یه اجمالی از به اصطلاح این 40 سال رو برای ما بازگو کنند، که بعد وقت در حول و حوش اون ببینیم چه نکات دیگری میشه مطرح کرد. آقای بازرگان خیلی متشکر هستم.
با سلام خدمت بینندگان ارجمند. بله، مسئله 40 یک سوژه قابل توجه و تأملی است. در فرهنگ‌های مختلف اصولاً عدد 40 از نظر آماری یا خود عدد نماد کثرت و نماد سرانجام یک در واقع پروسسه که به یه نتیجه‌ای وقتی میرسه یه دورانی باید طی بشه. هم یه جنبه اینترنشنال داره به قول معروف در فرهنگ‌های مختلف، و هم در فرهنگ خود ما، چه فرهنگ ادبی و عرفانیمون چه فرهنگ مذهبیمون. به هر حال از نظر ادبی، خب این که مثلا ساختمان 40 ستون 40 پنجره، ساختمان 40 ستون در اصفهان، گرچه میگن 18 تا ستون داره، ولی 40 نماد کسرته، یا شب چله مثلا زمستان، یا 40 مثلا در گذشته افراد. احساس میشه که وقتی 40 روز 40 شب یا گذشت، دیگه تمام شده اون دوره، دیگه به نتیجه رسیده اونچه که باید میرسیده. فراوان اگر آدم بخواد پیگیری بکنه یه مطالعه‌ای که اصلا این 40 نماد چه چیزی هست. در طبعا حافظ هم از غزلیات حافظه که بله میگه سحرگه، این در واقع یک مثالی میخواد بیان بکنه این دوره رو. سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شبت صافی که در شیشه بماند اربعینی. یه پیامه، کسی ادعای درویشی و صوفی میکرده، میگم طوری که شراب به هر حال باید مدتی بمونه تا صاف بشه، تو هم همینطوری نمیتونی ادعا بکنی. بعد میگه که خدا زان خرقه بیزار است 100 بار که در هر آستینش نمیدونم وقتی که بت‌سازی باشه 100 بت در آستین داشته باشه، ظاهرا در خرقش در واقع به ظاهر نمیتونه چنین ادعایی بکنه. به هر حال منظورم اینه که تو ادبیاتمونم از 40 و 40 که یک دوره سازندگیه که باید طی بشه زیاد نام بردن. در ادبیات دینی هم خب گفته میشه که پیامبر اسلام در 40 سالگی به رسالت مبعوث شدن، یا یک حدیثی از حضرت علی ظاهرن که میگن هر کسی من اخلص لله 40 40 شب برای خدا خودشو خالص بکنه، با خدای خودش میگه که زهرت ینابی الحکمه من قلبهی علی لسانه، چشمه های حکمت از دلش بر زبانش جاری میشه. یعنی پس اینا البته تمثیله، نه اینکه حالا 40 تا 35 تا شد نمیشه، یعنی یه مدتی تو خودسازی بکنی فقط برات خدا مطرح باشه. برحال دلت وقتی که پاک باشه، خالص باشه، زبانتم، سخنتم، سخن در واقع خالی از ریا و زخم زبان و اینها خواهد شد. هم در قرآن از 40 سالگی سخن گفته، هم گذشته تاریخ رو، 40 شبی که موسی با خدا در کوه طور میقاتی داشته، خودسازی در واقع، هم 40 سالگی آوارگی بنی اسرائیل. از این نمونه ها در واقع فراوانه اگر بخوایم دنبال بگردیم. یعنی حالا که ما 40 سال از انقلاب اسلامی گذشته، تغییر رژیمی انجام شد، به هر حال یه موقعیت خوبیه که آدم به ارزیابی بنشینه که حالا 40 سال هم گذشته، آیا شرابانگه که شود صافی که در شیشه بماند اربعینی، آیا به صافی رسیدیم، به خلوص رسیدیم، مشکلاتمون حل شده یا بسی تیره تر شده و گلالود تر شده این آب، و به چه نتیجه‌ای رسیدیم. به هر حال هر سال این جشنی هم که گرفته میشه تو ایران، دهه فجر و اینا، خب باید ببینیم که خب حالا چه شد، به کجا رسیدیم. و موقعیت خوبیه که حالا در این ارزیابی قرار گرفتیم و ببینیم که در 40 کجای کار هستیم، در کجا قرار داریم.
خیلی ممنون آقای بازرگان. معمولا بد نیست آدم همیشه زندگیش بر مبنای تجربه تاریخی باشه، حالا چه تاریخی جدید، 40 ساله گذشته، چه قبل از اون، 1000 سال قبل، 2000 سال قبل. ببینیم در ارتباط با اشارهی که شما کردید، 40 شب میقات حضرت موسی و 40 سال آواردگی بنی اسرائیل در ارتباط با داستانش هست دیگه، در قرآن هست و در سایر کتب دینی. ببینیم اینها چه پیامی، چه برای اجتماع، برای فردی یا اجتماع داشته، چه پیام هایی هست که میشه همیشه اینو در نظر داشت در زندگی روزانه.
بله، به قول معروف میگن که گذشته چراغ راه آینده است. همیشه گذشته رو باید شناخت و تا تصویر روشنی از راه در پیش رو آدم بتونه داشته باشه. به هر حال قوم بنی اسرائیل در قرآن به عنوان اولین تجربه تاریخی یه امتی که بر اساس رهنمودهای یک پیامبر شکل گرفته بیان شده. نام حضرت موسی در قرآن 136 بار تکرار شده، در حالی که نام حضرت محمد 4 بار فقط. قرآن بیش از همه تجربیات تاریخی، تجربیات قوم بنی اسرائیل رو بیان کرده. قبل از حضرت موسی هیچ جامعه‌ای بر اساس یک مدیریتی که رهبرش یک رهبر دینی باشه پدید نیومده بوده در هیچ یک از اقوام تاریخی حداقل منطقه قابل شناخت ما، ادیان ابراهیمی لااقل. خب یه تجربه بزرگی بود که خیلی قرآن ازش ذکر کرده، فراوان شد. 750 تا در قرآن 20 چند تا سوره درباره این تجربه سخن میگه. سوره های بلند قرآن بخش اعظمش راجع به این تجربه تاریخیه. از جمله اشاره به اون 40 شب سازندگی موسی در کوه طور میکنه که میگه وعدنا موسی 30 لیلتن، 30 شب قرار بود که او همطور که پیامبر اسلام معمولا هر سال 1 ماه در ماه رمضان در غار حرا خلوت میکردند، تمرکز میکردند با خودشون، نمیدونیم چگونه در درون خودشون بودن، موسی هم یه همچین قراری به هر حال در کوه طور میرفته به جای غار حرا که پیامبر ما میرفتن. میگه اتممناها به 10 با 10 شب تمام شد، یعنی نشون میده عدد 10 هم عدد تمامه. 40 شب با 10 شب میقات رو تمام کرد، یعنی در یک دوران خودسازی. اینا نمادینه. البته موسی به یه ارزش هایی رسید، به یه درجاتی رسید، در واقع یک عوالمی رو تجربه کرد. محصول اون تجربیات چی بود؟ الواحی که آورد، هدایت هایی رو که دریافت کرد همراه خودش، در واقع میشه گفتش که یک راهنمای عملی برای قومش. این اتفاق کی افتاد؟ داستان به اصطلاح میقات موسی با خدا بلافاصله بعد از سقوط رژیم سلطنتی مصر بود، یعنی بعد از اینکه بنی اسرائیل از مصر فرار کردند و فرعون هم اونا رو تعقیب کرد، اونا در دریا غرق شدند. بعد از اونه که قرآن میگه وعدنا موسی 30 لیلتن، یعنی حالا که خب به هر حال یه قومی آزاد شده از سلطه یه حکومت فرعونی. قبلا اینا قرنها در واقع زیر سلطه فرعون زندگی میکردن. داستان من حالا شاید دور از برنامه نباشه که اشاره بکنم که اصلا بنی اسرائیل از کجا پدید آمد. داستان موسی رو همه آشنا هستند، داستان یوسف رو. یوسف که به هر حال برادرها او رو در چاه انداختن و یه کاروانی رد میشد از اونجا، از ته چاه در آورد اون رو بردن در مصر در بازار برده فروشان فروختن، تا اینکه این قصه هایی که در تورات و انجیل و قرآن هم هست، تا سرانجام کار یوسف که یه برده زر خرید بود به اونجا میکشه که دیگه پله پله بالا میره و به قدرت میرسه، وزیر یا همه کاره در واقع دستگاه حکومتی میشه. و وقتی که به بالا میرسه، خب دیگه وقتی که امکانات براش فراهم میشه، پدر و مادر و برادرانش و خواهرانش رو به مصر میاره، اونا رو دعوت میکنه. خب این 11 تا برادر داشته. حالا تو تورات اسم خواهرانش رو نبرده، حتما همین مقدارم خواهر و اینا بوده. یعنی یه مرتبه حداقل 20 تا خانواده از کنعان منتقل میشن به مصر. خب اینا زاد و ولد میکنن دیگه، اینا تعدادشون زیاد میشه، 2 نسل، 3 نسل، 5 نسل، 10 نسل که میگذره یواش یواش یه جمعیتی میشن. از اونجایی که اینا باورهاشون باورهای توحیدی بوده، اعتقاد به توحید ابراهیمی و اسحاق و یعقوب و اینا وابسته به اون خط توحیدی بودن، طبیعتاً بت‌پرستی قبطی ها رو در مصر نمیتونستن بپذیرن. یواش یواش تبدیل به یه اقلیتی شدن که اینا دگراندیشن، اینا رو در استضعاف گرفتن. اینا دیگه در واقع برده هایی بودن که با شلاق با تازیانه مجبور بودن اون اهرام رو بسازن، یعنی به عنوان یک قوم برده دیگه شدن. پس نسلن در نسل کسانی که برده بودند، شخصیت نداشتند، تو سری خورده بودند، دیگران بر اینا حکومت میکردن، حالا اینا آزاد شدن، حالا از رود نیل گذشتن، اینا دیگه بر نگشتن به مصر. مصر یادآور دوران بعدگیشون بود. آنچه که بهشون وعده داده میشه، میگه برین به سرزمین مقدس، به اورشلیم، که اونجا جای ابراهیم بوده، اسحاق بوده، یعقوب بوده، یعنی یادآور هویت تاریخی این قوم بوده. اینا باید برمیگشتن به اصالتهای خودشون، قرار نبود برگردن، اونجا هم دیگه بر نگشتن. خب حالا اینا اسمشون هست بنی اسرائیل. اسرائیل لقب یعقوب بوده. یعقوب 10 تا پسر از یک همسر داشته، 2 تا هم از یکی دیگه که اون یوسف و حالا بنیامین، حالا هرچی اسمش بوده. چون لقب یعقوب اسرائیل بوده، اینا شدن بنی اسرائیل، بچه های اسرائیل، نسل اسرائیل. این عنوان روی اینها مونده. ای همچین هویت ملی داشتن، هویت تاریخی داشتن. حالا اینا در واقع رفتن به مصر و بالاخره اونا سرکوب میکردن. اینا هنگامی که میخواستن فرار کنن از اونجا با موسی، ارتش فرعون هم تعقیبشون میکنه و اون داستانا دیگه همه میدونین، تو رود نیل قطع میشن. از اون به بعد که رفتن، خب یه قومی که من نمیدونم چند نسلیه گذشته، اینا تو سری خورده بودن، بی شخصیت بودن، اینا رو سرکوب کرده بودن، اینا رو پای خودشون نبودن، تجربه کار اجتماعی نداشتن، اینا رو چطوری حالا باید اداره بشن؟ با چه قانون اساسی؟ جنگل که نیست که هر کسی هر کار خود هر که بخواد بکنه. حالا اینا نیازمند قانون اساسی هن. یک آدابی هستن که آدم نکشن، زنا نکنن، جنایت نکنن. این پروژه در واقع میقات موسی، یعنی از درون این جمعیت کسی در روابط نزدیکی که با خدا پیدا میکنه، در قوانین هدایتی خداوندی، این حامل این پیام های اخلاقی برای این جامعه میشه، الواح رو در واقع میاره. پا پس بعد از فروپاشی یه نظام، اولین نیاز برای جامعه قانون اساسیه، یه قانونی مطابق معیارهای جدید. پس اون چلشبی که بهش اشاره کردین، اون چلشب دورانی است که حالا جامعه شکل گرفته، مثل جامعه خود ما هم بعد از انقلاب. خب دیگه اولین کاری کردن یه قانون اساسی نوشتن. حالا کاری نداریم اون قانون اساسی درش ولایت فقیه و چپوندن و چه اتفاقاتی افتاد، نیازم نداشت که خیلی اونو تغییر بدیم، به جز یه جابجایی که مسئله به اصطلاح سلطنت موروثی و این حرفا بود. همون قانون اساسی شاید 90% حداقل اون قابل پیاده شدن بود. قانون اساسی ما از پیشرفته ترین قوانین اساسی جهان بود. ما از فرانسه و بلژیک و جای دیگه گرفته بودیم، حق و اصلاح شده بود. یه مختصریش رو میشد جابجا کرد و همون رو گذاشت. ولی خب به هر حال جامعه انقلابی فکر میکرد همه چی باید عوض بشه، حتی پرچم هم عوض بشه، حتی شیر و خورشید رو هم برداشتن، هرچی دی بابا انقدر داد زدن که بابا این شیر و خورشید سرخ اون اسدالله، اون علی، اون شمشیرم ذوالفقار، اینا مبانی دینی داره، ولی به گوش خیلی ها نمیرفت و همه چی رو میخواستن عوض بکنن. به هر حال حالا اشاره کردین که این 40 شب چی بود. چل شب در واقع فرصتی بود برای قانون اساسی جامعه. برای اون الواحی که حالا جامعه جدید، جامعه‌ای که پیشینه دوران بردگی داشته، با یه نظامات اخلاقی اداره بشه.
بسیار خوب. حالا اون 40 سال آوارگی این بنی اسرائیل بعد از آزاد شدنشون، خب سوال اینجاست که چرا اصلا اتفاق افتاد این مسئله؟ بعد از میقات چرا این اتفاق افتاد و چه عواملی باعث این به اصطلاح پراکندگی اینها شد برای مدت 40 سال؟
بله، خب ببینید، این هدف بود، همیشه داشتن یه هدف مترقی متعالی الزاماً معناش این نیست که حتما جامعه هم به اون راه بره. واقعیتش اینه که همینطور که عرض کردم، تحولات تدریجیه. یعنی این انتظار که خب حالا فرعون و لشکرش تو دریا غرق شدن و ما دیگه خوشبخت شدیم و دیگه ما دیگه هر چی میخوایم بهش میرسیم، اینا یه انتظارات پوشالیه. یعنی از این به بعد به صورت تدریج یک جامعه میتونه جلو بره. قرآن اون چی که نقل میکنه از تاریخ بنی اسرائیل، میگه اینا بلا فاصله وقتی که از رود نیل عبور کردن، از کنار قومی رد شدن که یعکفون علی اصنام لهم، اینا در حال اعتکاف در بتخانه خودشون بودن. اینا البته همینطور که عرض کردم تو سال قبلیتون، اینا برنگشتن به مصر. وقتی اونا غرق شدن، حالا هرچی از این به اصطلاح مدال هایی که اون جنرال های اونا داشتن و هرچی لباس اونو اینا داشتن جمع کردن و همراه خودشون با اون، چون معمولا این نظامی ها همه این چیزاشون همراه خودشونه دیگه، با اونا دیگه رفتن. در قرآن هم میگه که موسی بهشون گفت که به سرزمینی وارد بشید که خداوند بر شما نوشته، همون سرزمینی که سرزمین اجدادشون ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اینا بوده که دیگران حالا اومدن اشغال کردن. یعنی به خانه تاریخی خودتون، جایگاه هویت تاریخیتون باید برین. ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادواركم، فرار نکنید فتنقلبوا خاسرین، خودتون خسران میکنید، ضرر میکنید، نترسید برید اون سرزمینی که به هر حال جای خودتون بوده، هویت خودتون بوده. نمیگه بیاین بقیه را بیرون کنید، برید در کنار بقیه تو همون منطقه قرار بگیرید. خب اینا میگه که به محضی که گذشتن، فیلشون یاد هندوستان افتاد. ممکنه که این سوال بر ما پیش بیاد که آخه مگه میشه یه هم چیزی؟ اینا یه رهبری مثل موسی داشتن، در طول سالیانی این چلنج، این برخورد موسی با فرعون بوده، این همه معجزات اومده، آخه یعنی چی اینا رفتن گوساله پرست شدن؟ یعنی چی؟ این خودش خیلی پیامه. ببینید، ما امروز اصلا شاید درک نکنیم این رو، ولی مسئله گوساله در اقوام گذشته، در خانواده‌های گذشته نقش کلیدی داشته. زندگی‌ها وابسته به دامداری بوده در بسیاری از مجامع کشورهای مختلف. قبل از انقلاب یادم یه فیلم گاو اون کیمیایی بود که درست کرد، از شاید
آقای
فیلمای
انتظامی بازی
انتظامی،
میکرد.
بله انتظامی ببخشید. خب نشون میده یه روستایی وقتی گاوش میمیره اصلا خودش دیوانه میشه اصلا، یعنی همه چیشو مثل این که از دست داده، یعنی بچه های خانواده خرج و دردسر و زحمتن، ولی در واقع گاوه یه خانواده وقتی گوساله میزاد یعنی درآمد ما دو برابر شده، شیر و نمیدونم کره و همه دو برابر میشه، یعنی یه مرتبه مثل اینکه حقوق یک کسی دو برابر شده. بنابراین وابستگیشون به گوساله، به گاو، که هیچیش دور ریختنی نبوده، حالا گاوه نر که شخ میزنه، گاوه مادم، همه چی، بعدم فضولاتش هم سوخت زمستانیشون بوده دیگه، یا کود باخشه هاشون بوده، 100% این موجود برکت داشته. یواش یواش به تعبیر قرآن میگه اشربوا فی قلوبهم العجل، نوشیده بودند عشق گوساله رو در دلشون. این میگن فلانی تشنه انتقام، تشنه عشق، تشنه چیه؟ یعنی تشنگی تاریخی یه ملت به گوساله. ممکنه ما تعجب بکنیم چرا هندی ها انقدر تعلق خاطر دارن، چرا مقدس میشمرن، چرا حتی یه دو گاو تو خیابون بره یه رو هم ترافیک بند بیاد کسی به خودش اجازه نمیده مزاحم این گاو بشه، برای اینکه زندگی هاشون وابسته بوده. بنی اسرائیل هم دقیقا همینطور که به محضی که از رود نیل عبور میکنن میگن برای ما مثل اینا یه گوساله بساز، که موسی میگه خجالت بکشه، اینا باطله، این همه دوران تجربیات کردین، خدا این همه امداد کرده. و بعدم که موسی میره در اون دوره میگه 30 شب 1 ماه من میخوام برم اعتکاف بکنم، ده خودم با خدای خودم راضی نیاز کنم، به محضی که 30 شب دیر میشه میاد، دو مرتبه برمیگردن به گوساله پرستی. یعنی یک قوم نمیتونن تحمل بکنن، با تمام وجود بر میخوان بگردن به اون فرهنگ. حالا ما تو ایران گوساله پرستی هیچ وقت نداشتیم، گوساله به جز در روستاها چنین نقشی نداشته، ولی ما 2500 سال وابسته به نظام فردی بودیم، کسان دیگه ما رو اداره بکنن، یعنی در خون ایرانی این نظام پادشاهی وجود داشته. پدر با بچهاش پادشاهی میکنه، مدیر با کارمنداش، معلم با شاگرداش، همه دیکتاتور هستیم، همه در واقع ناخودآگاهمون اینه که نظر خودمون رو اعمال بکنیم. بنابراین در خون ما، در فرهنگ ما بازگشت به نظام فردی وجود داشته، کسی رو باید بت کنیم، کسی رو باید بزرگ کنیم، در تمام ادبیاتمون، در تاریخمون بوده. حالا یک تاجدار رفته، یه عمامه دار باید بذاریم، یکی رو بالاخره باید بزرگ کنیم. حالا اگه خمینی هم نبود، اگه نظام کمونیستی هم شده بود، یا استالین رو بزرگ میکردیم، یا لنینی میساختیم، از هر گروهی اگر کسی بود همه باید خفشن، همه قلم ها شکسته بشه، همه لب ها دوخته بشه، فقط یکی. بنابراین ما هم به نوعی بعد از اینکه مانع اصلی برداشته شد، برگشتیم به همون ریشه تاریخی خودمون. این اتفاقی بود که در واقع در ایران افتاد، که اگر بخوایم در واقع اینا رو باز بکنیم خب خیلی ممکنه طولانی بشه، من بخوام شرح بدم نتیجهش اون وقت چی میشه. تو قرآن این داستان رو وقتی باز میکنه که چطور اینا برگشتن رو همون زمینه های تاریخی خودشون، قوم بنی اسرائیلی، ندیده گرفتن اون عواملی رو که باعث شد از شر فرعون نجات پیدا کنن، حاضر نشدن برن تو اون سرزمینی که موسی بهشون میگه، میگه ان فیها قوما جبارین، نه ما اون سرزمین نمیریم، اونجا یه مردم جباری هستن، خیلی مقتدرن، یعنی حاضر نبودن خونشون ریخته بشه درد سری رو. میگن فذهب انت و الهک فقاتلا، تو با خدا برید بجنگید، انا هاهونا قاعدون، ما هم همینجا نشستیم، اگه موفق شدین ما میاییم، ما هرگز اونجا نمیاییم، ما میترسیم از اونا. خب یه ملتی که حاضر نیست که برها هزینهشو بپردازه، خب موسی هم یک کاری دیگه نمیتونه بکنه، میگه خدایا من فقط اختیار خودم و برادرم رو دارم، هارون. خب اینا نمیان دیگه، نمیان، و نتیجه چی میشه؟ میگه که یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال اینا آواره بودن. این اولین آوارگی تاریخی قوم بنی اسرائیل یهودی هست در طول تاریخ. حاضر نشدن بر همونجا میمونن، از مصر آمدن رانده و مانده اونجا، اونجا نمیتونن برن، هدف اینه که به بیت المقدس برن ولی میترسن نمیرن. قوم جالوت اونجا هستش. خب اینا 40 سال، بازم اونجا میگه 40، نمیدونم دقیقا واقعا 40 سال بوده یا 40 عدد کسرته، ممکنه خیلی بیش از 40 سال هم طول کشیده باشه، نمیدونم، از نظر تاریخی که اینا ضبط و ثبت شده نیستش، ولی قرآن میگه 40 سال آوارگی. پس نتیجه بی‌اعتنایی به دستاوردهای 40 شب میقات موسی در کوه طور و اون قانون برجسته اخلاقی که اونا برده، بی‌اعتنایی به اونا نتیجه 40 سال آوارگی میشه. خیلی شباهت‌های زیادی هست که آدم ببینه ملت‌هایی هم که حالا تو ایران هم برای چی ما انقلاب کردیم؟ شعارهای انقلاب خیلی روشن بود دیگه، آزادی، استقلال، نمیدونم، حالا این حکومت اسلامی هم بعدن اضافه شد تو اون اوایل انقلاب. مسئله اساسی این بود که از این ظلم و ستم سابق و اینا آزاد بشیم، یه ارزش‌هایی به هر حال مطرح بود. وقتی که پیگیری نمیشه، وقتی یه ملتی فکر کردن ما به انقلاب رسیدیم و همه چی تموم شد دیگه بریم خونه خودمون، پاسداری از اون ارزش‌ها به عمل نیامد، مقابله با کسانی که میخوان بدزدن اون ارزش‌ها رو به عمل نیامد، خب طبیعتاً همیشه فرصت طلب‌ها رو میان و پله پله افراد و جامعه رو تیکه تیکه میکنن، قطع قطع میکنن، سراغ هر کدوم به نوبت میرن، دیگه کسی دیگه باقی نمیمونه. یعنی از نظر تاریخی به نظر من شباهت واقعا شگفت‌آوری هست با اون تاریخی که قرآن از بنی اسرائیل اینا رو برای قصه برای ما نگفته، برای اینکه خب بدونیم که یه قانون دیگه تو دنیا. ما متاسفانه به همین 40 سال آوارگی و حالا 5-6 میلیون ایران آواره خارج از کشور هستن، بقیه هم هر کدوم به یه نحوی آوارگی در داخل، به یه اقلیت حداکثر 20% که دارن افکار خودشونو به دیگران تحمیل میکنن دیگه.
بسیار عالی. همونجور که اول برنامه گفتیم، آقای بازرگان تجربه تاریخی همیشه خوبه برای زندگی فعلی و آینده. حالا ببینید آقای بازرگان، این حرفایی که میزنیم شاید بد نبود اوائل انقلاب یکی بود این صحبت ها رو میکرد، تجربه تاریخی رو میداد، ولی میخوام ببینیم که خب این تجربه تاریخی که الان در زمان موسی بوده و این 40 سالی چه شباهت هایی داره و چه کارهایی رو به اصطلاح خوب هست که حواس باشه در آینده به اصطلاح ببینیم که نتایج بهتری بشه کسب کرد در موردش، شباهتی که این 40 ساله داشته با 40 ساله به اصطلاح آوارگی بنی اسرائیل.
من یه نکاتی رو در واقع این مقایسه رو چیزی که به نظرم در واقع میاد، اولا خب وقتی نظام فرعونی فرو پاشید در واقع سرآغاز تاریخ دیگه ای شد دیگه. در مورد ما هم در واقع نظام سیاسی مقتدر 2500 ساله بود که عوض شد. در واقع باید ببینیم چرا این نظام از هم پاشیده شد. هیچ جای قرآن نیامده که موسی به فرعون گفته باشه که مستکبر، مثلا ما اومدیم نظام تو رو سرنگون میکنیم. در سراسر قرآن یک کلمه نیست که موسی برای سرنگونی نظام فرعونی رفته. تنها و تنها خواسته موسی اینه که ارسل بنی اسرائیل، رها کنیم بردگانو، یعنی برای آزادی رفته بود. ولا تو عذبهم، شکنجه نده. چرا شکنجه میدی؟ ارسل معیه بنی اسرائیل، اینا که مال مصر نبودن، اینا مال سرزمین کنعان بودن، اینا برده شده بودن. موسی اومده میگه من تضمین میکنم حکومت تو رو، قدرت تو رو، اگر اجازه بدی ما اینا رو ببریم. یعنی یه خواسته معقول منطقی، عذاب نکن اینا رو، شکنجه نده، بذار اینا رو من ببرم. فرعون به همینم رضایت نمیده، چون نیروی کارشون بوده، از اینا باید استفاده میکردن. خواسته موسی فقط آزادی بود، فقط علیه شکنجه بود. تو ایران خواسته مردم چی بود؟ آیا غیر از این بود؟ مردم میگفتن ساواک چرا شکنجه میده؟ وقتی افشا شد تو اون نشریات که چی کار میکرده ساواک و آزادی نبوده، چه جنایت هایی تو زندان ها بوده از سال 50 به بعد که شروع شد، یه مرتبه جامعه ملتهب شد. حالا یه ده میگن چرا انقلاب کردی؟ هیچ کسی انقلاب نکرد. انقلاب میشه، کسی انقلاب نمیکنه، تصمیم گیری نیست. انقلاب مثل سیله، سیل را میفته دیگه، از یه حدی وقتی که نزولات جوی زیاد بشه سیل را میفته دیگه. چطور شد که کار نظام فرعونی به یه سیل کشیده شد که همشون رفتن تو اون سیل نیل؟ چطور شد سیل انقلاب امام اومد؟ برای اینکه اونایی که قدرت داشتن حاضر نبودن آزادی بدن، دست از شکنجه بر نمی داشتن. این به نظر بنده یکی از مشابهات است. اشاره کردم بکنم تو یه برنامه دیگه بود که پدر گفتن که ما بارون می‌خواستیم سیل اومد. یعنی پس خود کسانی که تو انقلاب بودن سیل نمی‌خواستن، بارون می‌خواستن. ولی حاکمیت حاضر نشد که چند قطره بارون در واقع بده. خیلی دیر به این فکر افتاد. در سال 41 که نهضت آزادی محاکمه کردن و محکوم کردن مهندس بازرگان و آقای طالاقانی رو، این دوتا رو به 10 سال، دکتر صابی رو 6 سال، آقای علی بابایی 13-14 نفر بودن نهضت آزادی. مدافعات در واقع کتابش هم چاپ شده، ببینید، از مدافعات مهندس بازرگان است که گفتن ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما سخن میگیم. این معروف شد این جمله، چون تحقق یافت. خب معلومه یه دی که استاد دانشگاه هن و سن و سالای بالا که اینا جز زبان قانون کاری دیگه نمیخوان بکنن. شما با محکوم کردن ما مطمئن باشید که این چراغ خاموش نمیشه. بعد از ما گروه های دیگهی پدید خواهند اومد که با زبان دیگهی با شما سخن خواهند گفت. این عیناً تو دادگاه تجدید نظر که دیگه اعلام، بعد از اینکه اعلام اون محکومیت های طولانی کردن، اینو گفتن که فکر نکنید تمام میشه با محکوم کردن ما. این سال 41-42 بود. از سال 43 اون گروه های حزب ملل اسلامی تو کوههای شاباد 40-50 نفر گرفتن با اسلحه. سال 46 جریان بانک زنی شروع شد تو ایران، گروه های چریکی چپ، گروه های جزنی، اون از سال 46 شروع شد. از سال 49 سیاهگل، جنگ های چریکی به سبک چگوارا تو بولیوی مثلا. سال 50 چریکی شهری آغاز شد، بانک ها رو می زدن و هم چریک های فدایی خلق و هم مجاهدین. یعنی یه رژیمی وقتی که نمی خواد به مردم یه آزادی بده، یواش یواش این جویبارا به هم می پیوندن و سیل را می افته دیگه. کسی هم مثلا برنامه نداره، قصدی نداره. این مشابهت ها در واقع پیش آمده در مسک. 9 بار میگه موسی معجزاتی آورد، اونا باز کوتاه نیومدن. قرآن اینا رو توضیح میده که در طول چندین سال همش گفتگو میکرد با فرعون، همیشه هم قول میدادن که اگه این مشکل رو حل بکنی ما بنی اسرائیل رو آزاد میکنیم، ولی باز نکردن. یه مشابهت دیگه در واقع این اختلافات و دو دستگی هاییست که پیش آمد. هم بنی اسرائیل بعد از آزادی 12 تیره شدند، هم بعد از انقلاب ما فکر کنم 120 تیره، خیلی بیشتر در واقع. یک مشابهت بسیار بسیار مهم نقش سامریه. خیلی جالبه، قرآن میگه وقتی موسی همین که رفت کوه طور، سامری آمد مردم رو فریب داد. سامری یعنی چی؟ سامری سمر به حرکت در شب میگن، گفتگوی پنهانی تو تاریکی شب، به در واقع رنگ بین سفید و سیاه و خاکستری سمر میگن. خیلی با منافق نزدیکه، کسانی که 2 چهره دارن، یعنی آدم های فرصت طلب. میگه وقتی که موسی نبود، سامری آمد به مردم گفت خدای شما همینه، همین گوسال است. موسی خبر نداره، موسی هم که رفته دیگه بر نمیگرده. یعنی انگوش گذاشت روی اون ویژگی تاریخی یه قوم که تمام وجودشون عشق به گوسال است. یعنی در واقع اگر همون توضیح که عرض کردم زمینه تاریخی یک قوم استبداد باشه، بت کردن اشخاص باشه، آدمای میان بت میکنن، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، یعنی زمینش هست، چنین چیزی وجود داره. قرآن به تفصیل نقش سامری رو بیان میکنه. سامری در واقع نقش چهره های فرصت طلبه، اونایی که از موقعیت ها استفاده میکنن، از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن. میگه که وقتی بعدن هم موسی بهش گفتش که چرا آخه تو این کاری کردی، میگه فقبست و قبضتن من اثر رسول، من یه مش خاک تربت از جاپای اون جبرئیل ورداشتم و فنبست ها، داستانش حالا مفصله. یعنی موسی به عنوان رهبر انقلاب هست، حضور داره، آیات تورات رو آورده، ولی یه عده میچسبن به تربت، به خاک، یه مشت فقبست و قبضتن، یعنی سطحی. درست مثل خیلی چیزا ما اماکن متبرکه میریم، به جایی که مردم اون شخصیت های برتری که بودن، امام حسین، فرمایشات امام حسین، پرچم آزادگی رو که برافراشته، اون سخنان بلیغ، اون نهضت فکری، اون مبارزه با یزیدهای روزگار، همه اینا فراموش میشه. قداست چی میشه؟ تربت، خاک شفا میده، یه ذره زیر زبونت بذاری از بیماری نجات پیدا میکنه. یعنی این یک انحراف بزرگه که به جایی که پیامهای اون شخصیتهای بزرگ گرفته بشه به جاپاها، میبینیم که چه چیزایی تو مملکت ما جا باز کرده. آقا که نماز میخونه، نماز جمعه میره، یه دهی سینه خیز باید برن جاپا رو ببوسن، یعنی اینا داره بزرگ میشه. حاله نور احمدی نژاد میبینه، نمیدونم یه ناودون توی ساختمانی وقتی میریزه، این جای رسوبات ناودونی که آمده، میگن این تصویر نمیدونم حضرت عباس و هزاران نفر برن اونجا، نمیدونم به ذریح سیار را بندازن، یه چیزی ساختن توی کارگاهی، یواش یواش از روستاها دو ماه بگذره تا برسه به کربلا، در این وسط راه مردم حاجاتشون رو بیان با نخ ببندن و به پارچه گره بزنن که از یه ذریعی که ساخته شده هفته قبل توی کارگاه از اون حاجت بگیرن. چاه جمکران دیگه ساخته میشه، مردم حاجتشون رو در ته چاه بریزن. میبینیم خرافات حاکم میشه، سطحی نگری حاصل میشه، تربت قداست پیدا میکنه. این همینا رو تاریخ بنی اسرائیل نشون میده. موسی حی حاضره، برادرش هارون رو جای خودش گذاشته، هارون رو میخوان بکشن، یعنی موسی نادیده گرفته میشه، جانشین او هارون نادیده گرفته میشه. فرصت طلبایی مثل سامری منافقانه برای اینکه به قدرت برسن با انگشت گذاشتن رو خرافات بنی اسرائیل اونا قدرت پیدا میکنن و جامن به هم میخوره، کشت و کشتار به وجود میاد. و حالا هم تو تورات مفصل نوشته که از صبح تا شب به جون هم افتادن، سلاخی هم همدیگه رو بکشن. این سرنوشت هم که ما چقدری از گروه های مختلف چپ و راست و مجاهد و غیره که این همچنان در واقع هنوز ادامه داره اینها. یعنی این مشابهت هایی که گفته، این قصد داستانه که آورده، همه مدل داره به ما میده و میبینیم چگونه ما پا جای پای همون گذشتگان گذاشتیم و همین خرافات، همین تقدس گرایی های ظاهری که عیناً بنی اسرائیل انجام دادن و منحرف شدن از تعالیم موسی، متاسفانه همین باعث شده که ما به این عقب افتادگی ها گرفتار شدیم.
بسیار عالی، خیلی جالب بود آقای بازرگان این توصیف تاریخی که کردید. برگردیم به زمان خودمون، این 40 ساله میبینیم در طول این 40 سال فریبدهی و فرصت طلبی و نفاق و اینها به صورت خیلی بالایی در جامعه رشد کرده بوده، رشد کرده و استفاده های کلانی مالی و غیر مالی، زمینخواری غیره شده. میخوام ببینیم اینها، این گروه هایی که احتمالاً خیلی هم نیستن از نظر تعداد اگه بخوایم نگاه بکنیم، اینها نقطه اتکاشون چیه؟ چه چیز هست که اینها رو سرپا نگه داشته و میتونن اون اعمال فریبانه رو روی جامعه پیاده بکنن.
بله، در واقع همطور که عرض کردم، ببینید یک قومی بالاخره یک فرهنگی داره همراه خودش، همطور که داستان بنی اسرائیل. بالاخره من نمیدونم بعد از این که یوسف به مصر رفت و خانواده خودش رو برد تا زمانی که موسی اومد چند صد سال طول کشید، بالاخره اینا یه قومی بودن که در اقلیت بودن، برای اینکه هویتشون رو حفظ بکنن به یه آدابی خودشون رو مشغول کردن دیگه. در واقع یک نوع شباهت شیعه در طول تاریخ به عنوان یه اقلیتی در دنیای اسلام، و بعد از مثلا داستان کربلا همیشه در دوران بنی امیه 80 سال، 83 سال که حکومت کردن، بعد چند قرن دوران بنی عباس، جرأت نداشتن شیعیان که پیام‌های امام حسین و اون به اصطلاح قیام آزادگان رو مطرح بکنن، ولی در خونه ها از طریق مثلا عزاداری، نمیدونم تعزیه، به شیوه های پنهانی، همطور که مسیحیت هم چند قرن در دورانی که برها روم شرقی بیزانس قدرت داشت، اینا هم نمیتونستن علنی پیام های حضرت عیسی رو منتقل کنن. یواش یواش چیزایی اشکالی شکل میگیره. قوم بنی اسرائیل هم در اون دوران اسارت در حکومت جبار فرعون یه چیزایی که لابلاش دیگه خرافات و شکل و در واقع چیزای انحرافی بود داشتن دیگه. از نیل هم که عبور میکنن همونا زنده میشه، یعنی خرافات در واقع، چون مردمی هم که فرهنگشون پایین باشه به زودی به اونا میچسبن، چون اونا رو حس میکنن وقتی یه چیزی جواهراتشون رو گذاشتن ذوب کردن و باد میخوره، یه وزوزی میکنه، فکر میکنن همینه دیگه. یعنی پوپولیزم در واقع عوامگرایی خریدار داره. اینه که ما در هزاره سوم یک کسی مثل اون تیم احمدی نژاد بلند میشن و همش دم از این حرفا میزنن، این نشون میده پس یه زمینه‌ای داره. اونا فهمیدن که اگر از این صحبت ها بکنن جا باز میکنه، همه کاراشون هم نسبت میدن به امام زمان که ما از اونجا انتخاب شدیم و لیست کاندیداهای مجلس امام زمان مثلا دیدن، این دولت دولت امام زمانه، این حکومت حکومت امام زمانه. یعنی در واقع برای اینکه مردم رو راضی بکنن، مردمی که اون پیشینه رو دارن، مجبورن خودشون رو بچسبونن به یه جایی. اینی که آقای خمینی میگه که همون ولایتی که خدا داره به رسول رسیده، همون ولایت رسول که به اهل بیتش رسیده، بعد امام ما سلسله مراتب به امام غایب رسیده، اون به فقهای عادل جامعه میرسه. یعنی ما همونیم، ما همون قدرت رو داریم. بر اساس و به اتکای همین ادعاست که میگه ولی فقیه اولا به ولایت مطلقه داره بر جان و مال و همه چیز مردم، و بعد میتونه نماز رو هم تعطیل بکنه، حج رو هم تعطیل بکنه. اینا سخنان خود ایشونه دیگه، که اسلام بن الاسلام علی الخمس، اسلام رو پنج پایه که مهمترینش ولایته. ولایت هم یعنی حکومت، یعنی که میگه حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی اصل نظامه. نظام یعنی کی؟ یعنی خود این آقایون. یعنی برای حفظ نظام میشه جاسوسی کرد، میشه دروغ گفت، میشه اموال مردم رو هم هر جوری خواست خرج کرد، میشه نماز رو هم تعطیل کرد، همه چیزاست که گفتن دیگه خودشون. دولت همه کار است. بنابراین اینا از کجا توجیه میشه؟ رو هم خرافات مردم. عیناً بنی اسرائیل همین اتفاق براش افتاد که ما دقیقاً میبینیم که همش دیگه همین حرفا شده، همش روی آموزش های فقاهتی که در طول هزار سال فقیهانی که به هر حال با همون درک و دانش هزارهای پیش خودشون در دوران قرون وسطای در واقع اسلامی پدید آوردن، اونا الان شده ملاک حکومت. همه چی میخواد حکومت هم سیاستاش هم از توی همون کتابهای فقهی در بیاد که زمین تا آسمون هم با معارف قرآنی فاصله داره. ریشش به نظر بنده همون خرافاتیست که بنی اسرائیل هم قرآن به وضوح میگه که حتی در زمان سلیمان که اوج قدرت بنی اسرائیل بود، میگه ولی بعد از سلیمان بنی اسرائیل چیکار کردن؟ و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. این آدم های شیطان صفت ها اون چیزی که به ملک سلیمان، سلیمانی که نهایت صداقت و پاکی رو داشت، به عنوانی که قالیچه سلیمان، انگشتری سلیمان، میگه مزخرفاتی یا خرافاتی رو بستن به سلیمان، به جایی که اون راهی که اونا رو به اون اقتدار بزرگ تاریخ بنی اسرائیل، اون راه طی بکنن، افتادن دنبال طلسم و جادو و چیزایی که به سلیمان نسبت داده بودن، که میگه و ما کفر سلیمان ولکن نشیاطی نکفر. سلیمان هرگز دنبال این مزخرفات نبود، ولی ملتایی که خودشون عقب افتاده و مرتجع میشن، از الگوهای آنچنانی بدترین جلوه ها رو در واقع میگیرن و منعکس میکنن. متاسفانه یک همچین تجربه هم در میان ما اتفاق افتاد.
آقای بازرگان، یه نکته قابل توجه هم این هست که ملتایی که آزاد میشن، از جمله فرض کنیم همین بنی اسرائیل، آنچه که شواهد نشون میده در داخل خودشون به دلایلی کشت و کشتارهایی هم انجام میشه و این به نظر میاد یونیک نباشه در ارتباط با انقلاب ها. میبینیم که در این 40 سال بعد از انقلاب ما هم کشتارهایی انجام شده در طول سالها و هنوز هم داره انجام میشه. اینم بد نیست به قول معروف هایلایت بشه که این چرا ایجاد میشه، این کشتارها آیا وابسته است به اون عواملی که شما در سوال قبلی مطرح کردید یا میتونه مجزا باشه؟ بی اخلاقی ها،
بله،
عدم توجه به انسانیت و کرامت انسانی.
دقیقا، بله، همطور که تو قرآن هم داستان بنی اسرائیل میگه که دیگه قتل عام شد و دیگه تورات خب مفصل این رو نوشته که چه اتفاقی بعد میفته. خب ما هم عرض کردن همه با هم بودن یه ملت، هیچ کسی سوال نمی کرد. عکس های قبل از انقلاب هست، بی حجاب، با حجاب، چپ، ملی، همه با هم بودن. ولی خب وقتی که همه با هم، عرض کردم، به همه با من منتهی میشه، طبیعتاً مثل نارنجکی که بذارن همه رو پخش میکنن. حالا خود این آقایون که در واقع در ارتباط با اون گروه هایی که میگن منافق، میگن منا 12,000 نفر از ما کشتن، اونا میگن 20,000 نفر. من نمیدونم این ارقام چقدر درسته و دقیقه. حداقل این شعارهای صدور انقلاب اینا جنگو به ما تحمیل کرد که حدود 1,000,000 کشته و مجروح و شیمیایی بده. همون سیاست بود دیگه، سیاستی که بخواد در واقع اون انقلابو در جای دیگه را بندازه. حالا نمیخوام واردش بشیم که درسته که عراق حمله کرد، ولی پیش زمینه‌هاش رو نگاه بکنیم چیکار کردیم که اونا چاره‌ای ندیدن، با اینکه عراق اول کشوری بود که انقلاب ایرانو به رسمیت شناخت. اون ادعایی بود که خود صدام هم کرد که بابا ما که اول، شما چرا انقدر تو رادیوهاتون براندازی و بمبگذاری و نمیدونم تغییر رژیم رو. خب این اندیشه بود که میخواستن به سرعت شیعیان اونجا رو هم برگردونن. گروه های دیگه هم همینطور. من عرض کردم که از روحانیت اگه بگیریم، از اون چی که سر آیت الله شریعت مداری آوردن، آیت الله قومی آوردن، نمیدونم گلزاد غفوری، تمام اونا که همراه نشدن به یه نحوی همه اینا حذف شدن. گروه های سیاسی از نمیدونم چپ که در بست همشون، یا مجاهدین هم همینطور، یا اون ادامه های سال 67 تو زندان همه به خاطر داریم دیگه، که از سال 60-61 هم شروع شد چه کشتارهای اون موقع بود. حالا چون گفتین مسئله از بین رفتن ها، در رابطه با همه گروه ها، حتی کسانی که اصلا سیاسی نبودن، درابیش که هیچ وقت در طول تاریخ سیاسی نبودن، چرا باید از اونو کشته بشن؟ چرا اونا باید تو زندان الان باشن؟ یا این گروه های عرفان حلقه، این گروه های مهندس طاهری، اونا که اصلا توی خطا مثلا نبودن، مطلقا سیاسی نبودن، چرا باید اون، نمیدونم الان 6-7 ساله چقدره، اونا تو زندانه؟ یعنی هیچ کسی تحمل نمیشه، هیچ گروهی، یعنی یا بیا با یزید بیعت کن یا برو کنگبر زراعت کن، یعنی همینه یک راه در واقع، طبیعتاً به همین جا خواهد کشید. حالا مسئولین هم شما در نظر بگیرید، از اول انقلاب تا حالا اونایی که رئیس جمهوری نخست وزیر شدن، آیا یکیشون سالم مونده از زمان دولت موقت؟ مهندس بازرگان بعدش بنی صدر چی شد؟ بنی صدر هم که آقای خمینی گفت که رئیس جمهور ما در قلب مردم جا داره، مثل رئیس جمهورهای بقیه دنیا نیست، من از پدرش ایشون نمی‌شناسم. خب کجا رسید؟ حالا منهای رجایی که خب بالاخره اونا کشتش، اگر بود اونم عیناً مثل بقیه میشد حتما. بعدش خاتمی چی شد؟ کمینه وزیر وزرای خودشون هم بودن. آقای هاشمی رفسنجانی چی شد؟ تازه خود احمدی نژادی که آقا گفت که از هاشمی هم به من نزدیکتره، اینا دولت پاک دستن، اینا بهترین دولتن، اینا خدمتگزارن، اونا که دیگه از اون وابسته تر و تسلیم تر و مطیع تر که نبودن دیگه، با کجا رسیدن اونا؟ الان دولت روحانی آیا میپذیرن یا تمام تلاش همونی که بندازن؟ یعنی این مسئله با یه گروه نیست. وقتی که این اندیشه منیت در واقع تمامیت قدرت در دست یکی باشه، این طبیعت استبداده. استبداد هیچ نیروی دیگه ای رو نمیتونه بپذیره. ولایت مطلقه فقیه، همه چی باید به صورت مطلقه در دست یه نفر باشه. اینا در واقع ذات این نظامه، ذات نظام ولایت فقیه همین رو برمیتابه. 40 سال تجربه شده، راه دیگه ای اصلا وجود داره، کار دیگه نمیتونن بکنن. یعنی اصلاح ناپذیره نظام ولایت مطلقه، جز اینکه ولایت فقیه برداشته بشه راه دیگه ای اصلا وجود نداره. طبیعت این نظام همینه، هیچ چی دیگه نمیشه ازش انتظار داشت. اصلا قابل اصلاح نیست مگر اینکه این نظام ولایت فقیه برداشته بشه، حاکمیت خود مردم در واقع به جاش قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. 40 سال زشتی هایی بوده، زیبایی هاش شاید درس هایی باشه که از این زشتی ها گرفته میشه، وگرنه نمیدونم چه چیزی رو میشه زیبا خواند جز درس هایی رو که میشه گرفت. گذشته خب اصلاح هم که شما گفتید در سطح خیلی بالا باید ساختار عوض بشه. حالا علاوه بر اینها، با روی به اصطلاح خوشبین بودن نسبت به مسئله، ببینیم که چه کارهای اصلاحی در نظر میتونه بیاد و چه باید کرد. ها
بله، من فکر کنم در سوالات اولیه بود یا یه جلسه دیگه عرض کردم که قرآن درسته که این تحولات ناگهانی رو به سیل تشبیه میکنه، ولی میگه وقتی که سیل فروکش کرد و ما ینفع الناس و یمکث فی الارض، اونچه که به نفع مردمه خواهد موند، یعنی شیوه های معقول و منطقی مثل رسوبات روسی که خاک زراعتی رو تغذیه میکنه خواهد موند. به هر حال این تجربیات هم برای ملت ما خیلی با ارزش بوده، یواش یواش تجربه کردن. بسیاری از گروه های انفرادی تندرو، اونا هم برگشتن به این نتیجه رسیدن که این طرز تفکر، این نوع ولایت به بنبست میرسه. حالا چون وقتم نیست، من یک اشاره دیگه میکنم. در قرآن این عدد 40 یه بار دیگه اومده، در 40 سالگی میشه که میگه وقتی که اذا بلغ 40، وقتی که انسان به 40 سال میرسه، اینجا یه دعاییه در واقع. حالا قرآن البته به صورت فردی گفته، ولی بیان اجتماعی است. این دعا 3 مرحله داره. میگه اذا بلغ 40 قال رب اوزعنی، خدایا به من الهام بکن، به من آموزش بده، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. 2 چیزه، یعنی اون نعماتی که تو از طریق وراثتی به من دادی، من ازش استفاده بهینه بکنم. شکر به معنای استفاده درسته. خب بیا انقلابم، بالاخره پدرانی بودن، 40 سال گذشته، یه نسل عوض شده، یه تجربیاتی از صدر مشروطه ما داشتیم در دوران انقلاب داشته. یک خواستمون در واقع دعامون اینه که خدایا به ما کمک بکن که از این تجربیات بهره بگیریم. از اول نخواهیم هر چیزی رو تجربه کنیم، از این دستاورد 40 ساله یا اونچه که از دوران مبارزات مشروطه بوده، دوران نهضت ملی استفاده کنیم. 2، نعمت کلتی انمت علیه، خدایا اون نعماتی خوبیایی که به ما دادی، یعنی ما هم یه تجربیاتی کردیم، پس یکیش نسل گذشته است، ما باید از دستاورد تجربیات و مبارزات گذشتگان استفاده کنیم، دوم اون چی که نسل خودمون کسب کرده، سوم میگه و اصلح لی فی ذریتی، اصلاحات در نسل بعد، ذریه نسل بعد، یعنی پس هم استفاده از دستاورد گذشته و هم میگه اصلاحی ما بکنیم که تو راضی باشی، اصلاحات نه برای حزب و گروه و دسته و جمعیت خود، اصلاح وضعیت موجود، وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هرچی هست. سوم به فکر نسل آینده بودن، ذریه نسل بعد، با این همه مفاسد مختلفی که پدید آمده تو جامعه از نظر اقتصادی، فرهنگی، اعتیاد، فحشاست و الی آخر که حد نداره. یعنی در این موقعیت به نظر من این دعای سه وجهی رو باید کرد، هم توفیق برای استفاده از دستاورد پیشینیان، دستاورد 40 سال، خونهایی که ریخته شده، عمرهایی که در زندانها رفته و صدماتی که این ملت دیده از جنگ و همه اینا مجموعه با هم، دوم تلاشهایی که تجربیاتی که خود نسل موجود کرده، سوم به فکر اصلاح آیندگان و نجات نسل بعد. انشالله اگر درست بتونیم از این سه استفاده بکنیم، این 40 سالگی انقلاب میتونه در واقع تضمین کننده دوام عمر یه ملت از تلاشی و از فروپاشی و از همه خطراتی که در کمینه باشه. انشالله که این توفیق رو ما ملت بتونیم پیدا بکنیم و به توفیق الهی به سرانجام مطلوب و به بهروزی برسیم ان شاء الله.
خیلی متشکرم. بسیار عالی بود آقای بازرگان. تشکر از نظراتتون، بسیار مفید و ارزنده بود. امیدواریم که مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا حفظ و نگهدار.